سلام و روز بخیر خدمت همراهان عزیز. خداوند قوت و سرور من است. او نجات من گشته است. این است خدای من. او را خواهم ستود. اوست خدای پدر من. او را برمی افرازم. آمین. در قسمت قبل با همدیگه خوندیم که بهتر دیگران را مقصر ندونیم و خودمون مسئولیت عمل اشتباهمون را به عهده بگیریم و در صدد جبران اون بر بیاییم و قدرت پذیرش اشتباه و درست کردن اون را داشته باشیم. امروز ما بقیه مطالب را با همدیگه مطالعه میکنیم. معذرت خواهی اپرا. میزبان برنامه تلویزیونی اپرا وینفری مخاطب تلویزیونی خود را در 26 ژانویه شگفت زده کرده. او این کار را با آغاز برنامه‌اش با چنین کلماتی انجام داد: من اشتباه کردم. وینفری برای دفاع از نویسنده‌ای که بسیاری از قسمت‌های خاطرات خود را در کتاب هزاران تکه کوچک به صورت تخیلی آورده بود، معذرت خواهی کرد. دفاع او از جیمز فری، نویسنده کتاب یاد شده، در برنامه لاری کینگ بود. پس از آنکه فهمیدند فری مجبور شده حقایق را تغییر دهد و خوانندگان را از مسیر اصلی منحرف کند، وینفری ادامه داد: با دفاع از آقای فری، من به اهمیت حقیقت بی‌توجه بودم و واقعاً متاسفم، چون باور من این نیست. معذرت خواهی وینفری شامل زبان معذرت خواهی شماره 1 شد، یعنی اظهار تأسف. همینطور زبان معذرت خواهی شماره 2، پذیرش مسئولیت. اپرا با پذیرش مسئولیت کارهایش، اپرا احترام خود را در میان بسیاری از کسانی که مورد بی احترامی قرار گرفته بودند باز یافت. در حقیقت چندین رسانه خبری گفتند که تمایل او به پاسخگویی به نگرانی های مخاطبش بود که او را به میزبان موفق برنامه تبدیل کرد. ویلیام باستون، ویراستار کتاب تفنگ دودالود که برخی از اشکالات کتاب آقای فری را کشف کرده بود، درباره معذرت خواهی اپرا سخن گفت. برای شخصی مثل او، اعتراف به اشتباه نشانه خوب بودن است. کسی را پیدا نمی کنید که در موقعیت وی به اشتباه بزرگی اعتراف و بابت آن معذرت خواهی کند. معذرت خواهی اپرا به ما یادآوری می کند که حتی افراد ثروتمند و مشهور نیز باید مسئولیت کارهای خود را بپذیرند و اظهار تأسف کنند. یاد بگیریم اشتباهات خود را بپذیریم. وینفری با گفتن من اشتباه کردم، اشتباه خود را پذیرفت. به نظر خیلی ها شنیدن جمله من اشتباه کردم این پیام را به آنان القا می کند که شخص در معذرت خواهی کردن بی ریاست. بدون شنیدن کلماتی که نشان می دهد شخص مسئولیت رفتار خود را می پذیرد، آنان احساس نمی کنند که طرف مقابل خالصانه معذرت خواهی کرده است. مهم نیست شما شخصیت تلویزیونی معروفی باشید یا هم اتاقی خوابگاه دانشجویی. درک این واقعیت در زمانی که خالصانه می خواهید به خاطر رفتارتان معذرت خواهی کنید، می تواند تفاوت عمده ای ایجاد کند. جوی و ریچ پس از 5 سال ازدواج به دفتر من آمدند. از لحاظ مالی اوضاع خوبی داشتند. ریچ شغل خوبی را پس از فارغ التحصیل شدن از دو کالج به دست آورده بود. جوی دو سال اول به طور تمام وقت کار میکرد تا اینکه صاحب فرزند شدن. پدر مادر جوی و ریچ هر دو خواستار مراقبت از بچه شدند. بنابراین جوی و ریچ توانستند وقت آزاد زیادی را با هم داشته باشند و لذت ببرند. به قول جوی، زندگی ما به راستی شگفت‌انگیز است. تنها مشکل ما این است که ریچ هرگز نمی‌خواهد معذرت بخواهد. وقتی کارها مطابق میلش پیش نمی‌رود، عصبانی می‌شود و با خشم به من لگد می‌زند. به جای معذرت خواهی، مرا بابت عصبانیت خودش مقصر می شمارد. حتی چند بار به من گفته من متاسفم، اما اضافه کرده است که اگر مرا تحریک نمی کردی، من مجبور نمی شدم عصبانی شوم. او رفتار اشتباه خود را با مقصر شمردن من توجیه می کند. گویی او هیچ اشتباهی نمی کند. همیشه باید مرا مقصر بداند. می دانم که من همسر کاملی نیستم، اما وقتی اشتباه می کنم آن را می پذیرم. ریچ هرگز اشتباهش را نمی پذیرد. وقتی به ریچ رو کردم گفت گمان نمی کنم درست باشد برای چیزی که مقصر نیستید معذرت خواهی کنید. من عصبانی می شوم، اما علتش بی احترامی او به من است و این حالت وی باعث می شود احساس کنم پدر خوبی نیستم. تا آنجا که می توانم با پسرم وقت می گذارم، اما هر هفته به من غر می زند که پسرت تو رو نمی شناسد چون تو زیاد با او نیستی. من باید سخت کار کنم. من وقتی به خانه می آیم خستم. به قدری استراحت نیاز دارم. نمی توانم در خانه قدم بزنم و دو ساعت با اتان بازی کنم. جوی پاسخ داد من هرگز از تو نخواستم دو ساعت وقت صرف اتان کنی. با 15 دقیقه شروع کنی خوب است. ریچ گفت من هم همین را می گویم. اگر من 15 دقیقه را قبول کنم، تو هفته بعد می خواهی 20 دقیقه با اتان باشم. من هر کاری می کنم، او راضی نمی شود. برای من آشکار بود که نظرهای جوی عزت نفس ریچ را پایین می آورد. او می خواست پدر خوبی باشد و گفته های جوی نشان می داد که او پدر خوبی نبوده. ریچ نمی خواست آن نتیجه گیری را قبول کند و روش ابراز نظرش این بود که به جوی ناسزا بگوید. واقعیت این بود که جوی و ریچ هر دو به معذرت خواهی نیاز داشتند. مشکل این بود که هیچ یک گمان نمی کردن کار اشتباهی انجام دادند. وقتی رابطه با خشم و رنجش خراب می شود، معذرت خواهی همیشه چاره ساز است. در این مورد هم ریچ و هم جوی عصبانی و ناراحت بودند. ریچ از شنیدن سخنان محکوم کننده جوی ناراحت بود و جوی هم از حرفهایی که ریچ به او گفته بود. هیچ یک نمی خواستند دیگری را ناراحت کنند و برنجانند. اما با وجود این هر دویشان برای نامهربانی با یکدیگر مقصر بودند. در پایان جلسه اول مشاوره پرسیدم در صورت امکان می شود هفته بعد ریچ تنهایی به مشاوره بیاید و هفته پس از آن جوی را تنها ببینم. بعداً در جلسه چهارم دوباره هر سه با هم در مشاوره حضور خواهیم داشت. آنان قبول کردند. احساس کرده بودم تنها رضایتی که در پایان جلسه به ما داشتند این بود که مشکلشان را با نفر سومی مطرح کرده بودند و شاید در هفته‌های آینده می توانستیم راه حل‌هایی پیدا کنیم. دلایل ریچ. در جلسه که با ریچ داشتم، علت این را که چرا جوی می‌خواست ریچ زمان بیشتری با ایتان باشد، خیلی زود فهمیدم و دانستم چرا این نیاز جوی واکنش منفی را در درون ریچ ایجاد کرده بود. او در خانه‌ای بزرگ شده بود که پدرش بیشتر اوقات خانه نبود. به طور معمول عصرهای یک شنبه خانه را ترک می کرد و جمعه بعد از ظهر به خانه بر می گشت. آخر هفته هایش را هم صرف بازی گلف و تماشای برنامه های ورزشی می کرد. ریچ چند بار در دبیرستان با پدرش گلف بازی کرده بود و گاهی هم با هم فوتبال تماشا کرده بودند. اما ریچ با این احساس وارد دانشکده شده که واقعاً پدرش را نمی شناسد. قسم خورده بود که اگر روزی خودش پدر شد، اجازه ندهد فرزندش چنین احساسی داشته باشد. راهی برای ارتباط پیدا کند که پسرش بفهمد پدرش او را دوست دارد. به علت آرزوی شدید او برای پدری موفق بودن، کلمات محکوم کننده جوی او را عمیقاً آزرده می ساخت. پاسخ خشمگینانه ریچ الگویی را که در مادرش دیده بود دنبال می کرد. مادرش بیشتر اوقات با عصبانیت با پدرش حرف می زد. ریچ با درد مادرش آشنا بود و احساس می کرد که رفتار او با پدرش درست بوده. هرگز مادرش را مقصر نمی دانست. اما بیشتر اوقات نمی فهمید چرا رفتار پدرش را نادرست می داند. حالا که بزرگ شده بود، احساس می کرد حق دارد با جوی خشن برخورد کند. چون احساس می کرد با وجودی که می داند کلمات خشن او نادرستند، نیازی نیست از جوی معذرت خواهی کند. دو روش به کار گرفتم. ابتدا سعی کردم به ریچ کمک کنم بفهمد که الگوی پدر و مادری که با آنان بزرگ شده بود لزوماً الگوی سالمی نیست. او قبول کرد که پدر و مادرش رابطه و ازدواج عاشقانه و حمایتگرانه ای را که او می‌خواست با هم نداشتند. به او گفتم تا زمانی که از الگوی پدر و مادرش پیروی کند، ازدواج او موضوعی آرمانی باقی خواهد ماند، نه یک واقعیت. دوم این که سعی کردم به او کمک کنم تفاوت میان این را که چرا ما کاری را انجام می‌دهیم و چرا آن را میپذیریم درک کند. فهمیدن این که چرا ریچ این طور به جوی پاسخ میداد آسان بود، اما پذیرش مناسب بودن آن رفتار خواسته او را مبنی بر داشتن ازدواج صمیمی و عاشقانه نابود میکرد. عزیزان، ما بقیه مطالب را در قسمت بعد مطالعه می کنیم. با یکدیگر دلمان را صاف کنیم و خداوندمان را ستایش می کنیم. با دل و جان بر خداوند توکل کن. بر عقل خود تکیه مکن. در تمام کارهایت خداوند را به خاطر داشته باش. او راه راست را به تو نشان خواهد داد. آمین. در نام مقدس عیسی به خدا می سپارمتان. خدا نگهدار.